بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لا یقاس علی ما اذا اتیب یا اتا بالفرد المحرم منها حیث یسقط به الوجوب مع انه لیس بواجب. مرحوم آخوند رضوان الله علیه در نقد فرمایش شیخ که فرمودن مقدمه در صورت قصد توسل به ذل مقدمه واجب است و در غیر این صورت واجب نیست، این چنین نقد کردند. فرمودند مقدمه ای که بدون قصد توسل اتیان شود آیا برای ذل مقدمه کافی است یا نه؟ مرحوم شیخ فرمودند بله کافی است، اگر مقدمه عبادی نباشه بدون قصد توسل هم اتیان بشه برای اتیان به ذل مقدمه کافی است. تطهیر لباس و بدن بدون قصد نماز، این هرچند فرمانون شیخ فرمودن واجب نیست اما برای نماز کافی است. مرحوم آخوند همین نکته رو گرفتن به عنوان نقطه ضعف فرمایش شیخ. فرمودن این که شما میگید کافی است معناش این است که ذات عمل مقدمه نمازه، قصد توسل در مقدمیتش هیچ نقشی نداره. اگر ذات عمل مقدمه نمازه و قصد توسل هیچ نقشی در مقدمیتش نداره، پس مطلقا واجبه، چه با قصد توسل چه بدون قصد توسل، چون ملاک مقدمیته و این ملاک طبق بیان خود شما حتی در اون مقدمه‌ای که بدون قصد توسل اتیان بشه وجود داره. وقتی ملاک وجود داره پس اونجا وجوب غیری هست. این فرمایش مرحوم آخوند بود. خوب دقت کنید مرحوم آخوند چجوری بر مرحوم شیخ اشکال کردن. این عبارت من دوباره از ابتدا خوندم برای همین که دیروز این مثل این که معلوم نشد عبارت من نارسون. مرحوم آخوند چطوری اشکال کردن بر شیخ؟ فرمودم مقدمه‌ای که بدون قصد توسل اتیان بشود مسقط تکلیفه، پس معلوم میشه این با اون مقدمه‌ای که با قصد توسل اتیان بشه هم عرض و هم سنگ و هم حکمه. این طوری است که این یکی واجب باشه اون یکی نباشه. حالا کسی اشکال میخواد بکنه، میخواد همین چیز رو درست کنه، یک جایی رو که یکی از دو مقدمه با دیگری در اثر مشترک هم در حکم متفاوت. کجا رو مثال میزنه؟ اونجایی رو مثال میزنه که بعضی از مقدمات مباحن بعضی ها حرام. مثالش دیروز عرض کردم، یک نفر افتاده در آب داره غرق میشه، دو راه وجود داره برای رسیدن به او، یک راه مباح، یک راهی که از زمین دیگران میگذره قصبیه. اینجا این آقای مستشکل بر مرحوم آخوند اشکال میکنه، میگه آقا اگر شخص از این راه قصبی بره خودشو برسونه به غریب، آیا لازمه دوباره برگرده بره از اون راه مباح بیاد یا نه همین کافیه؟ یعنی الان دیگه وجوب اجتیاز عبور کردن ساقط شده، چون این عبور کردن برای چی بود؟ برای اینکه برسی به غریب. خب این رسید دیگه، الان دوباره نمیان بهش بگن برگرد برو از اون راه مباح و عبور کن. خب الان این آقا که از زمین غصبی عبور کرد، با عبور کردنش وجوب عبور برای رسیدن به غریق ساقط شد. خب اگر اون قاعده ای که شما میگی درست باشه باید بگی اینم واجبه مثل اون فرد مباح، در حالی که شما نمیتونی بگی این الان حرام بوده این یکی، این راهی که مباح بود این مباح بود، این الان واجب بوده، وجوب فقط توی قسمت مباح. مرحوم آخوند میفرماین آقا اینجا با اون مثال ما فرق داره. چه فرقی داره؟ میفرماین فرقش اینه که حرمت این طریق در حالی که راه مباح وجود داره مانع از سرایت وجوب میشه به این ناحیه. یعنی وقتی انقاض قریب نیازمند عبوره و عبور دو مسیر داره، یه مسیر مباح یه مسیر حرام، الان عبور واجب میشه، مقتضی وجوب برای هر دو تا عبور هست، اما در یکی حرمت مانع میشه از اینکه این مقتضی تأثیر کنه، بهرن این به حرمتش باقی میمونه، اون مباح میشه واجب. اما در اونجا اینطوری نیست، هر دوتا مباح هم دیگه، چه مقدمه ای که بدون قصد توسل باشه، چه مقدمه ای که با قصد توسل باشه، هر دو مباح، یا هر دو حرام بودن، چون اون مسئله مهماخون هم در جایی میاد که تمام افراد مقدمه مباح باشن، هم در جایی که تمام افراد مقدمه حرام باشن. یعنی اگر یه قریدی افتاده در یک جایی، همه راه‌هایی که به اونجا منتهی میشه راه مباح، همه راه‌ها مباح. الان مرحوم آخوند میفرماید آقا یکی این راه رو عبور کنه، چه به قصد اینکه غریق رو نجات بده چه بدون این قصد، عبور کردن از عهده‌اش ساقط میشه. چرا که عبور کردن مقدمه چی بوده؟ مقدمه واجب بوده و این الان اون مقدمه رو اتیان کرده، چه بدون قصد توسل چه با قصد توسل. اگر همه افراد مقدمه حرام بود، باز فرمایش مرحوم آخوند میاد، چون اگر طریق افتاده تمام راه ها ملک مردمه و انقاض غریق فرض کردیم اهم است از قصد، چون حرمت نفس از حرمت مال بیشتره. با این فرض الان اگر بخواد وجوب به واسطه حرمت راهش بسته بشه، اون وقت معلومه است که مقدمه راه پیدا نمی کنه. یعنی اگه الان شارع بگه آقا عبور کردن تو حرامه، راه انقاض رو میبنده، و اگر راه انقاض رو بست دیگه انقاض قابل اتیان نیست، و فرض کردیم که انقاض اهمیتش بیشتر از قصبه، خب شارع باز میخواد بکنه دیگه، میخواد باز کنه قصب رو باز میکنه دیگه، فرد الان که فرد مباح که نداره، کلن حرمت قصب برداشته میشه. پس اونجایی که تمام افراد مقدمه مباح باشن، فرمایش بر ماخون میاد چون فرقی نیست، تمام افراد مقدمه حرام باشن، باز فرمایش بر ماخون میاد چون فرقی نیست، اونجایی فرق پیدا میشه که یه دسته مباح از افراد، یه دسته حرام. دو تا راه وجود داره، راه مباح راه حرام. اینجا وجوب دیگه تو قسمت حرام اصلا نمیاد، فقط تو همون قسمت مباح باقی میمونه. بنابراین مرحوم آخوند میفرماید محل بحث ما رو که همه افراد مقدمه از یک سنخن، یا همه مباح بودن فی حد نفسه، یا همه مثلا حرام بودن، مقایسه نکنید به اون جایی که افراد مقدمه دو دستن، یه دسته مباح یه دسته حرام. این قیاس قیاس مع الفارقه، چون در اون جایی که همه افراد مقدمه از یک سنخ باشن، مانعی از وجود نسبت به همه وجود نداره، اما اگر از دو سنخ شدن، مانع در قسمت حرام وجود داره، در قسمت مباح وجود نداره، قهرن وجود فقط میاد تو قسمت مباح، دیگه به قسمت حرام وجوب سرایت نمی کنه.
خود شیخ هم اینجا که از راه حرام رفته وجوب سرایت
نمی کنه. بله دیگه، علل قاعده در جایی که مقدمه دو گونه فرد داشته باشه، کسی قائل به این نیست، احتمالش هست، البته از نظر فقهی ممکنه کسی احتمال بده، ولی قائل باشه به این که جایزه بعیده. بلا یقاس، یعنی این که ما گفتیم که مورد ما موردی بود که تمام افراد مقدمه مباحن یا تمامش واجبه، ببخشید تمامش حرامه، یه حکم داره. لا یقاس این بحث ما علا به اون موردی که ما اضاعتا مکلف یا اوتیه بالفرد المحرم منها من المقدمه، که از این تعبیر عرض کردم معلوم میشه که مقدمه دو گونه فرد داره، فرد محرم فرد محلل. حیثو یسقط بهی یعنی به اتیان فرد محرم الوجوب مع انه فرد محرم لیس به واجب و ذالک لان الفرد المحرم انما یسقط به الوجوب لکون محرم که غیر محرم. فرد محرم یسقط به سبب فرد محرم وجوب، چرا که فرد محرم مانند غیر محرمه. فی حصول الغرض بهی، در این که غرض حاصل می شود به فرد محرم. بلا تفاوت اصلا، هیچ فرقی نیست الا لعجل وقوع این فرد علی صفت الحرمه لا یکاد و یقع علی صفت الوجود، چون که این فرد حرامه دیگه واجب نمیشه. چرا که مندوحه وجود داره، به اصطلاح الان مسیر مباح وجود داره و هازا به خلاف هاهنا، به خلاف اینجایی که ما بحث میکنیم. فانه ان کان که غیرهی مما یقصد به توسل فی حصول الغرض، فانه یعنی این مقدمه‌ای که بدون قصد توسل اتیان شده، ان کان این مقدمه بدون قصد توسل که غیرهی مثل غیر این مقدمه باشد، مما از اون مقدماتی که یقصد به توسل قصد توسل شده، یعنی مقدمه بدون قصد توسل مانند مقدمه ایست که به قصد توسل اتیان شود، چی؟ فی حصول قرص، در این که قرص حاصل میشه. فلابد چون این مثل اوست، انکان این مقدمه بدون قصد توسل مثل غیر این مقدمه، مما یقصد به توسل فی حصول القرض فلابد ان یقع این مقدمه بدون قصد توسل علی صفت الوجوب مثل اون مقدمه با قصد توسل. یعنی اگر قرض به مقدمه بدون قصد توسل حاصل میشه، پس مقدمه بدون قصد توسل مثل مقدمه با قصد توسله، مثل این که شد اگر او واجبه اینم واجبه. فلابد ان یقع این مقدمه بدون قصد توسل علا صفت الوجوب مثل اون مقدمه با قصد توسل. چرا؟ لثبوت المقتضی فیه، مقتضی در این مقدمه بدون قصد توسل ثابت است بدون مانع، بدون اینکه مانعی وجود داشته باشه. و الا بله مقدمیه. و الا لما کان یسقط به الوجوب ضرورتا، اگر مقتضی نبود در مقدمه بدون قصد توسل اصلا وجوب باید ساقط نمیشد. یعنی اگر مقدمه بدون قصد توسل غرض رو تحصیل نمیکرد، مقتضی وجوب همین تحصیل غرض، اگر غرض رو تحصیل نمیکرد تو اصلا نباید کافی باشه، باید آی شیخ رحمت الله علیه ملتزم بشه به این که لباسی رو که شستی نه برای خاطر نماز، دوباره باید بشوری برای خاطر نماز. و الا یعنی اگر مقتضی نبود در مقدمه ای که بدون قصد توسله، لما کان یسقط بهی به این مقدمه بدون قصد توسل الوجوب ضرورتا، وجوب ساقط نمیشد. و تالی باطلون بداهتا، تالی باطل است بداهتا، فیک شفهازا ان عدم اعتبار قصد توسل فی الوقوع یعنی وقوع مقدمه علی صفت الوجوب قطعا، قید برای عدم اعتبار، معتبر نیست قطعا حتما. و انتظر لذالک تتمت توضیح، که در رد فرمایش صاحب فصول در واقع دوباره همین نکته را تأکید میکنن که ملاک وجود مقدمیته و این ملاک در مطلق مقدمات هست، چه با قصد توسل چه بدون قصد توسل، که این فرمایش شیخ چه موصل باشه چه غیر موسیقی که فرمایش مرحوم شاسته
میشه. شما فکر می‌کنید اول اول فقط ملاک وجود مقدمیت به شرط که بعد مثلا کار کنید به تامزه مقدم مقدم
بشه. یعنی توسله اون شمشای فصول که می فرماین ملاک وجود توسل به ذل مقدمه است. درستم همونه، مقدمیت ملاک نیست، ولی مرحوم شیخ نفرمودن چه این چیزی رو. یعنی مرحوم شیخ میخواد بگه ملاک وجود مقدمیتی است که به قصد توسل باشه.
مرحوم شیخ ملاک وجود مقدمیتی
یعنی ما به عقلمون مقصود اینه. من و ما خود میخوام بگن اینو قبلا هم اینجا اول بحث عبارتشون بود. ببینید عبارتشون چی بود. فرمودن فلعجل ان الوجوب لم یکن به حکم العقل الا لعجل المقدمیت و التوقف. اصل بیان من و ما خود میره میفرمایم قاضی در این قضیه عقله که مقدمه واجبه یا واجب نیست. چرا واجبه چرا واجب نیست؟ عقل ما اگر میگه مقدمه واجبه، حالا این البته به فرض ها که ما ملازمه بین وجوب شیء و وجوب مقدماتش رو بپذیریم، به فرض این که عقل ما چنین حکمی داشته باشه، مرحوم آخوند فقط تنها ملاکی که عقل میبینه فقط مقدمیته. یعنی از جناب عقل بپرسی که آخه این چرا واجب میشه؟ وقتی نماز واجب شد چرا تطهیر واجب میشه؟ میگه چون تطهیر مقدمه نماز. اون دیگه فرقی نمی کنه چه تطهیر به قصد توسل باشه چه نباشه. ملاک دیگر این عقل نمی بینه که در اون ملاک قصد توسل دخیل باشه. و اگر این رو می دید مرحوم آخوند می فرماید می بایست ملتزم می شدیم که مقدمه بدون قصد توسل مسقط تکلیف نیست، کافی برای اتیان ذل مقدمه نیست.
خودشون سقوط وجوب رو ملازم گرفته با اینکه اون مقدمه
در خارج
انجام داده
شده
متصرف
وجوبه. یعنی در مقتضی وجوب داشته اگر مقتضی وجوبی در کار باشه،
در حالی که همینطور که ممکن استش که انتصار یک تکلیفی رو ثابت بکنه ممکن معصیت اون تکلیفی رو ثابت بکنه. اینطور نیستش که بگه
یعنی اسیان کرده
مقدمه رو انجام نداده خودی.
چون انجام نداده چیزی که متوقف بر اتیان مقدمه است نه بر عدم اتیانش اون تحقق پیدا میکنه.
میگم بین سقوط وجود با اینکه اون مقدمه متصرف وجود باشه رابطه نیستش که ایشون خواسته از راه
بله.
سقوط وجود
عقلا درسته. یعنی ممکنه کسی بگه تطهیر لباس نه برای خاطر نماز، موضوع تطهیر لباس برای خاطر نماز رو از بین میبره. چون از بین میبره دیگه تطهیر لباس برای خاطر نماز واجب نیست. اما اگر این رو بگیم باید بفرمایید نمازش هم دیگه نمیتونه اتیان بکنه. یعنی اگر الان راه مقدمه رو ببنده، یعنی مقدمه یه نماز تطهیر لباس باشه برای خاطر نماز، این الان یه کاری کرده که چنین چیزی دیگه قابل تحقق نیست. خب معلومه که دیگه جلوی تحقق نماز رو گرفته. باید مرحوم شیخ بفهمن کسی که لباسش رو برای خاطر نماز نشسته برای خاطر دیگری شسته دیگه نمیتونه بشوره برای خاطر نماز، چون نمیتونه بشوره دیگه نمیتونه نماز بخونه با این لباس. نماز بخونه نمازش هم باطله چون دیگه راه نماز خوندن رو بسته. این که نمیتونه مالتون مرحوم شیخ منتظر باشه. مرحوم شیخ داره میگه الان شستن بدون قصد توسل جای شستن با قصد توسل میگیره. مرحوم آخوند میگه پس اینم به اندازه اون مقدمه است. ملاک وجوب هم مقدمیته، اگر ملاک مقدمیته اینم مقدم است اونم مقدم است، فرقی هم دیگه ندارن. شما اگر میگی که قصد توسل دخیله باید دلیل بیاری. دلیل اگر وجوبه، وجوب موضوعش مقدمیته، بیش از این اگر شما میگید باید دلیل بیاری. بعد مرحوم آخوند فهمان عجب از مرحوم شیخ که مرحوم شیخ مثل همین اشکالی که ما برش اینجا کردیم خودش بر صاحب فصول کرده. خود مرحوم شیخ به صاحب فصول اشکال میکنه که شما چرا میگی مقدمه موصله واجبه در حالی که ملاک وجوب مقدمیته، چه مقدمه موصله باشه چه نباشه. مرحوم آخوند میگه خب اگه این اشکال شما بر صاحب فصول میکنی اینقدرم بر سایه فصول خورده میگیری و طعن و کنایه داری، خب این اشکال که بر خود شما وارد. اگر ملاک وجوب مقدمیته چه فرق میکنه قصد توسل باشه یا نباشه؟ که این میفرماین والعجب انهو یعنی شیخ شددن نکیر علی القول بالمقدمت الموسله، تشدید کرده انکار رو بر رأی صاحب فصول قول به مقدمه موسله، و اعتبار عطف به قول به مقدمه موسله است، عطف تفسیر، و اعتبار ترتب ذل مقدمه علی المقدمه فی وقوع المقدمه علی صفت الوجود. قول به مقدمه موسله یعنی اعتبار ترتب ذل مقدمه بر مقدمه در وقوع مقدمه علی صفت الوجود. علی البته این که ما میگیم تشدید کرده انکار رو، علی ما حرره بعض مقرری بحث شیخ رضوان الله علیه، تو باز میخوان بگن مقررین مقررش به اصطلاح صاحب متاره اینطوری گفته. خب والعجب انهو شددن نکیر به ما، تشدید کرده مرحوم شیخ انکار را به ما، به چیزی یعنی به بیانی، به دلیلی که یتوجه اون دلیل على اعتبار قصد توسل فی وقوع المقدمته کذالک، یعنی على صفت الوجود. یعنی اون اشکالی که شما میکنی نسبت به صاحب فصول و این همه او رو هو میکنی، خب بر خود شما هم وارده. حالا ایشون عبارت نقل نمیکنه، اشکال عبارت شیخ همینه که بر صاحب فصول اشکال میکنه که شما میگیم مقدمه ای که مترتب شود بران زل مقدمه واجبه، در حالی که ما وقتی مراجعه میکنیم میبینیم ملاک وجود مقدمیته، چه مترتب بشه زل مقدمه چه نشه. مرحوم آخون فهمن فراج تمام کلامه، مراجعه کنید به تمام کلام مرحوم شیخ، زید فی علو به مقامه و تعمل فی نقضهی و ابرامه، دقت کنید در نقض و ابرام شیخ، ببینید اشکالایی که بر صاحب فصول میکنه بر خودش وارده. و اما صاحب فصول رضوان الله علیه، صاحب فصول فرمودن مقدمه موصله واجبه، یعنی مقدمه‌ای که ما رو برساند به نماز، برساند به ذل مقدمه. پس اگر کسی از زمین قصبی عبور کرد و غریق رو نجات داد، این عبورش واجبه. اما اگر از زمین قصبی عبور کرد و غریق رو نجات نداد، این عبورش واجب نبوده. حالا اگر عبور کرد برای انقاذ، میخواست نجات بده، وقتی رسید دید طرف مرده، تا این آقا بحث بکنه که آیا جایز است عبور یا جایز نیست، مقدمه موصله است یا مطلق مقدمه، اون بنده خدا مرد. حالا این آدم این کاری که انجام داده حرام بوده، چون موصله به ذل مقدمه نبود، ولی عقاب نمیشه ها، چون خودش برای رسیدن به ذل مقدمه انجام داده، بنابراین خودش به عنوان واجب انجام داده، چون اگر میرسی واجب بود، پس این الان حرام نیست. اگر یکی حالا وارد بشه در زمین غصبی، مثلا برای انقاض وارد نشه و انقاضی هم نکنه، اون طرف بمیره، اون وقت ورودش حرام بوده، عقاب هم خواهد شد. اگر وارد زمین غصبی بشه، نه برای خاطر انقاض، مثلا دزده که میخواست بره دزدی کنه، وارد شد دید یه نفر داره غرق میشه، رفت نجاتش داد، اینجا این عملش وارد شدنش واجب بوده، چون مقدمه موصله بوده. ولی این آقا عقاب تجری رو داره، چون خودش به عنوان حرام مرتکب شده. پس خلاصه این که اگر کسی وارد زمین غصبی شد برای خاطر نجات و نجات هم داد، هیچ عقابی نداره، هرچی انجام داده واجب. اگر وارد زمین غصبی شد برای نجات ولی نتونست نجات بده، این عقاب نداره، ولو اینکه وارد شدنش حرام. اگر وارد زمین غصبی شد برای خاطر اینکه نجات نده، برای خاطر کار دیگه، برای دزدی، و نجات هم ندا، اینجا که عقاب معصیت بود. اگر وارد زمین غصبی شد نه برای انقاص، مثلا نمیدونست که کسی افتاده داره غرق میشه، و بعد نجات داد، اون موقع این کارش واقعا واجب بوده، ولی این عقاب تجری رو داره، چون خودش به عنوان حرام انجام داده، خودش خبر نداشته که اینجا یک کسی داره غرق میشه. این حاصل فرمایش صاحب فسوق. اشکالی که مرحوم آخوند بر صاحب فسوق میکنن همون است که تقریبا بر مرحوم شیخ کردن. میفرماین ملاک وجوب مقدمه در نظر عقل چیزی جز مقدمیت نیست. یعنی نکته این که عقل میگوید مقدمه واجب واجبه به فرض این که بگوید، این است که لولا مقدمه لم یتحقق ذل مقدمه، چون این هست که تحقق ذل مقدمه متوقف بر تحقق مقدمه است، عقل ما میگه پس مقدمه واجب، و این توقف نسبت به مطلق مقدمه است، چه موصل به ذل مقدمه باشه چه نباشه. چون اگر این حاصل نشه ذل مقدمه حاصل نخواهد شد، چه حالا بعد از حصول این ذل مقدمه حاصل بشه، یعنی سایر اجزا و شرایط حاصل بشن، چه بعد از حصول این ذل مقدمه حاصل نشه. به هر حال این در مقدمیت با اون که موصله مشترکه، چون در مقدمیت مشترکه پس این مثل او واجبه. به همین دلیل ایشون معتقدن کسی که افتاده تو زمین غصبی داره غرق میشه، ورود در این خانه غصبی مقدمه انقاذه، چه منتهی به انقاذ بشه چه نشه. بدون ورود انقاذ ممکن نیست، چون بدون ورود انقاذ ممکن نیست پس ورود واجبه، چه به قصد انقاذ باشه چه بدون قصد انقاذ، چه منتهی به انقاذ بشه چه نشه، فرقی نمی کنه. اصل ورودش مقدمه بوده و مقدمه هم واجبه. این فرمایش مرحوم آخوند. و اما عدم اعتبار ترتب ذل مقدمه علیها بر مقدمه فی وقوعها مقدمه علی صفت الوجود، یعنی عدم صحت فرمایش صاحب فسوق، این که معتبر نیست ترتب ذل مقدمه بر مقدمه در وقوع مقدمه بر صفت وجود، فلعنه، این فلعنه رو اینجا داشته باشی، یه صفحه بعد، بعد از قلتو مرحوم آخون اونجا داره ولعنه لو کان معتبرن، این لعنه اونجا عطف به این لعنه است، فلعنه این دلیل اوله، ولعنه که بعد از یه صفحه میاد اون دلیل دومه، عطف به اینجا، فلعنه لا یکاد یعتبر، یعنی لا یعتبر فل واجب الا ما له دخلون فی قرزه، در واجب معتبر نیست مگر آنچه که برای اون چیز دخالتی هست در قرز واجب، که اون قرز ادائی الى ایجاب، دائی و انگیزه هست برای ایجاب واجب، و الباعث الى طلبه، و برمی انگیزه مولا رو بر طلب این واجب. خلاصه این که معتبر در واجب اون اموری است که دخیل باشه در وجوب این واجب در غرض مولا. خب این مقدمه کبرای کلی، حالا اینو تطبیق میکنم بر مورد، میفرماین لیس الغرض من المقدمه الا حصول ما لولا لما حصل لما امکن حصول ذل مقدمه، غرض از مقدمه نیست مگر حصول چیزی که اگر اون حاصل نشه امکان حصول برای ذل مقدمه نیست. ضرورت انهو شان چنین است لا یکاد و یکون الغرض، یعنی لا یکون الغرض الا ما یترتب علیه، یعنی علا مقدمه من فائدته، از فائده مقدمه و اثره و اثر مقدمه، ولا یترتب علی المقدمه الا ذالک. ذالک یعنی حصول ما لولاه لما امکن حصول ذل مقدمه، ذالک یعنی حصول ما لولاه لما امکن حصول ذل مقدمه، ولا تفاوت فیه، یعنی در این ترتب اثر یعنی حصول ما لولا لما امکن حصول ذل مقدمه، لا تفاوت بین ما یعنی مقدمه که یترتب علیه الواجب، اون مقدمه ای که واجب برش مترتب بشه، و ما لا یترتب علیه اصلا، اون مقدمه ای که واجب برش مترتب نشه. خلاصه مقدمه که حاصل شد، اونی که واجب متوقف برونه حاصل شده، حالا چه واجب حاصل بشه چه نشه. و انهو لا محاله یعنی حصول ما لولاه، انهو حصول ما لولاه لما امکنه حصول ذل مقدمه، ضمیر انهو در اینجا فیه در لا تفاوت فیه و ذالک اسم اشاره، همه اینا برمیگرده به حصول ما لولاه لما امکنه حصول ذل مقدمه، و انهو حصول ما لولا لما امکنه حصول ذل مقدمه لا محاله یترتب علیه ما، یعنی مقدمه ای که یترتب علیه ذل مقدمه و مقدمه ای که لا یترتب علیه ما، یعنی مقدمه موصله و مقدمه غیر موصله کما لا یخفا. اما ترتب الواجب، این که حالا واجب مترتب یعنی ذل مقدمه مترتب شود بر مقدمه، فلا یعقل ان یکون اون ترتب واجب الغرض الدائی الى ایجابها، اون نمیتواند غرض دائی به ایجاب ذل مقدمه باشه، یعنی نمیتونه غرض مولا از ایجاب مقدمه این باشد که ذل مقدمه بر مقدمه مترتب شود، این نمیتونه. غرض مولا فقط حصول ما لولا لما امکنه حصول و ذل مقدمه، غرض مولا یعنی غرض مولا خلاصه ایجاد زمینه ایست که توی اون زمینه ذل مقدمه میتونه تحقق پیدا کنه، نمیتونه غرض مولا از ایجاب مقدمه ترتب ذل مقدمه باشه. چرا؟ برهوم آخون فعال به خاطر این که همه مقدمات هم جمع بشه باز ترتب ذل مقدمه عادتا برش قهری نیست، مگر در مسببات تولیدی. چرا؟ چون به هر حال فعل اختیاری است، همه مقدماتش هم باشه باز اگر مکلف اختیار بکنه اتیام میکنه، اگر نکنه اختیار نمیکنه. خب حالا اگه شما بیای بگی آقا عیب نداره، همه مقدمات با اراده، چرا حالا اراده رو حسابش جدا میکنید؟ اختیار و اراده هم خودش یکی از مقدماته، وجوب میاد رو همه اینا. بر ما خوب تا این دیگه نمیشه، چون ما قبلا گفتیم خود اراده و اختیار ارادی و اختیاری نیست، تکلیفی وجوبی نسبت بهش تعلق نمیگیره. و اما ترتب الواجب یعنی ذل مقدمه، فلا یعقل ان یکون ترتب واجب، یعنی ذل مقدمه الغرض الدائی الى ایجاب مقدمه و الباعث على طلب مقدمه، فانه یعنی ترتب واجب یعنی ترتب ذل مقدمه لیس به اثر تمام المقدمات، ترتب اثر همه مقدمات نیست، یعنی همه مقدمات هم باشه باز این طوری نیست که واجب حاصل بشه، فضلا ان اهداها، چه رسد به یه دونه مقدمه، یه دونه مقدمه رو انجام بدی ذل مقدمه ساعت قهری حاصل نمیشه، همه رو هم انجام بدی حاصل نمیشه. چرا؟ البته میفهمید لیس به اثر تمام المقدمات فی غالب الواجبات، در غالب واجبات، فان الواجب الا ما قل، واجب مگر نادری، فی الشرعیات و العرفیات واجب فعل اختیاری، عادتا واجب در شرعیات و عرفیات فعل اختیاری است غالبا، یعنی یه چیزی باشه که از قبیل مسببات تولیدی باشه، چون مقدماتش رو که کسی انجام داد دیگه ترتب ذل مقدمه برش قهری باشه، مثل این که میگن لا تقتل زیدن، که شما مقدمش رو اگر انجام بدی دیگه قتل برش ترتبش قهری است، ولو خود قتل مستقیما متعلق اراده شما نباشه، چون اسبابش متعلق اراده شماست اون فعل ارادی شما محسوب میشه، و مقدماتشو که انجام بدی یعنی جناب زید رو ببندی به دیوار، اسلحه رو بگیری به سمتش، ماشه رو بچکونی با وجود فشنگ، ماشه رو بچکونی، این مقدماتی که انجام دادی دیگه تحقق قتل قهریه، یه چه بخوایی این بمیره چه نخوایی مومی میره دیگه، وقتی مثلا بزنی گلوله تو مغزش مثلا، چون اخوام اشکال تلهرگی نکنید ها، برای این اینقدر شرط و شروط میارم. بله، فان الواجب الا ما قل فی الشرعیات و العرفیات فعل اختیاری، که یختار المکلف تارتن اتیان اون فعل رو بعد وجود تمام مقدمات فعل اختیاری، که یه وقت همه مقدماتش حاصله مکلف اختیار میکنه فعل رو، و اخرى با اینکه همه مقدمات حاصله اختیار میکنه عدم اتیان رو، فکیف یکون اختیار و اتیانهی یعنی اتیان واجب غرضاً من ایجاب کل واحدت من مقدمات واجب، مع در حالی که مع عدم ترتب واجب علا تمام مقدمات فضلاً ان کل واحدت من المقدمات. نعم، استدراج نسبت به همون موردی که گفتی، فیما کان الواجب من الافعال تسبیبیه و تولیدیه، اگر واجب از افعال تسبیبی و تولیدی باشه، کان مترتبا لا محاله علا تمام مقدمات، لا محاله بر تمام مقدمات، البته نه تک تک، بر مجموع مترتب میشه، لعدم تخلف المعلول عن علته. حالا از این نتیجه میگیرن که خب اگه حرف شما درسته، نتیجهش این نیست که مقدمه مرسله واجبه، مقدمه غیر مرسله واجب نیست، نه، شما باید به اول دو دسته کنید، افعال تولیدی رو یه دسته قرار بدی، غیرش رو که اکثر واجبات دسته ای. تو اون دسته دیگر که غیر افعال تولیدی باشه که اصلا حرف شما نمیاد، چون اونجا همه مقدمات هم باشه ترتب ذل مقدمه قهری نیست، توی این قسمت افعال تولیدی میاد حرف شما، اونم به فرض اینکه تمام مقدمات حاصل بشه. پس نتیجه اگر فرمایش شما درست باشه، نتیجهش این است که اتیان تمام مقدمات در مسببات تولیدی، در اسباب تولیدی اونجا فقط واجبه، در غیر اون نه تک تک مقدمات در اسباب تولیدی و نه مجموع مقدمات در غیر اسباب تولیدی هیچ کدام وجوبی ندارن، چون بر هیچ کدام واجب مترتب نمیشه. و من هنا قد انقدح ان القول بالمقدمه الموصله يستلزم انکار وجوب المقدمه فی غالب الواجبات، که از قبیل اسباب تولیدی افعال تسبیبی و تولیدی نیستن، و القول یعنی یستلزم القول به وجوب خصوص علت تامه در خصوص واجبات تولیدی. فإن قلت، همونیست که ابتدا عرض کردم که میگه آقا هر واجبی علت تامه داره، خب نتیجه قول صاحب اصول این است که علت تامه هر واجبی واجبه. ایشون میفهمن نه، در غیر اسباب تولیدی چون یکی از اجزاء علت تامه اراده است، اراده نمیتونه متعلق تکلیف باشه، بدون اون علت تامه نیست، با اون علت تامه است ولی با اون قابل تکلیف نیست. که همین اینو ما قبول داریم که علت تامه واجبه فقط اگر مقدمه واجب واجب باشه، و علت تامه شامل اراده هم میشه، اراده هم بهش تعلق تکلیف ممکنه، چون خود اراده ارادیست. قبلا اینو بحث کردیم، اشاره کردیم که خود اراده ارادیست. فإن قلت ما من واجب الا و له علت تامه، واجبی نیست مگر اینکه یه علت تامه ایده، ضرورت استحالت وجود الممکن بدون علت تامه، فتخصیص بالواجبات تولیدیه بلا مخصص. یعنی چرا میگه علت تامه در واجبات تولیدی، بگو علت تامه در هر واجبی. قلت نعم و این استحال صدور الممکن بلا علت، هرچند صدور ممکن بدون علت تامه محاله، الا ان مبادی اختیار الفعل، مبادی اختیار فعل اختیاری یکی از اجزاء علت تامه اون فعل اختیاری است، من اجزاء علتهی یعنی علت فعل اختیاری، و هی یعنی مبادی اختیار، لا تکاد و تتصف بالوجود. چرا؟ لعدم کون مبادی اختیار بالاختیار، چون اگر مبادی اختیار اختیاری باشن، اون وقت خود اونا هم باید مبادی دیگه داشته باشن که اونم اختیاری است، اونم باید مبادی دیگه داشته باشه که اونم اختیاری است، اون وقت لتسلسل. و الا یعنی اگر مبادی اختیار اختیاری باشه، لتسلسل که قبلا فرمودن کما هو واضح لمن تعمل، که واضح است برای کسی که تعمل بکنه که این مطلب درست نیست. حالا توضیحش فقط توضیح این که گفتم درست نیست باشه برای جلسه آینده روز شنبه.